تشکر از همراهیتان. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 71 44 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو ببان، دلبرانه بیا باران من تو بخوان، بی‌بهانه بیا دنیای من تو ببان، تازه کن جانم بر جان من تو ببان.
دوستان عزیز، بخش گشت و گذار تقدیم شما شد با اجرای همکار آقای بینش. ساعت خدمتتان بگم 6:51 است و حدود 9 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز کمی درباره شریک زندگی با شما صحبت کنیم. خانومی به بیادرش زنگ میزنه که بر دخترم خواستگار آمده، برو تحقیق کن. اوام زنگ میزنه به مامای بچه که امی خورزاده اید که خواستگار خورزاده ایم است. چو تو آدم است؟ اوام میگه اید تو یک بچه خوب است، اید تو یک بچه خوب است که نظیرش کم پیدا میشه. اوام به خورش میگه که خواستگار بسیار خوب بچه است، برش دختره بتی. به قسمی ای بیادر محترم از سر خود تیر میکنه ماجرا را. خود که معلوم است که تو سرسری گرفتن مسئله میتونه چه مشکلاتی را برای ازدواج با وجود بیاره و سرانجام خوبی هم نداشته باشه. به همین خاطر پای سنگ و خشت اول اگه خدای نخواسته کج مونده شوه، دیوار تا سریا که هیچ نمیرسه با پشت بام هم نمیرسه، کج هست دیگه، چپه میشه.
بنام خدا. به نام خداوند، من هارون از شهر مزار شریف. در فرهنگ افغانستان انتخاب شریک زندگی همواره تحت تأثیر سنت‌ها، ارزش‌های دینی و ساختارهای اجتماعی قرار داشته است. در این جامعه خانواده‌ها نقش کلیدی در تصمیم گیری برای ازدواج فرزندان به ویژه دختران ایفا می‌کند. بر اساس گزارش‌ها در بسیاری از موارد دختران و زنان افغان در انتخاب همسر خود نقش محدود دارند. مطالعات نشان می‌دهد که حدود 61% از زنان در بخش‌های مختلف زندگی از جمله ازدواج حق انتخاب ندارند و تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً توسط پدر، برادر یا سایر اعضای مرد خانواده انجام می‌شود. در مجموع، در حالی که سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی همچنان نقش مهم در فرایند انتخاب همسر در افغانستان دارند، نشانه‌های از تغییر و تحول در نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی مشاهده می‌شود. این تغییرات می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت و اختیار زنان در تصمیم گیری های مهم زندگیشان باشند.
تشکر میکنیم از این برادر عزیزمان آقای هارون از مزار شریف. دوسته عزیز، گپ و گفت اینجا داشته باشین. میخوایم بخش جوانگشت تقدیمتان کنیم. خانم غزل حسینزاده همکار عزیزمان با مدیر مجموعه گردشگری فریمان در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی یک گفتگوی انجام داده. بشنویم با هم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادید. نخود خود خود برای ما و شنوندگان ما معرفی بفرمایید و از اینکه غرفه فریمان در 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی چه محصولات و چه جاذبه‌های گردشگری ارائه میده به بازدیدکنندگان بفرمایید.
عرض سلام خدمت عزیزانی که صدای منو میشنوند. من مهدی قرایی هستم، مدیر مجموعه گردشگری سد فریمان که در مسیر مشهد به افغانستان واقع شده. فریمان یکی از بهترین شهرها از نظر آب و هوا است. میانگین کاهش دما در شهر فریمان نسبت به مشهد همیشه حداقل 5 درجه سلسیوس است. عزیزانی که از فریمان عبور میکنن، مکان خوبی هست برای استراحت ساعتی و روزانه، خصوصا عزیزان افغانی که مسیر رو قدم رنجی میکنن به کشور ما میان، میتونن از شهر فریمان به عنوان یک جاذبه گردشگری استفاده کنن. سد فریمان یک مجموعه گردشگری است که امکاناتی برای اتراق روزانه و شبانه داره. خدمت شما عرض شود در فریمان ما یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخی رو داریم به نام میل عیاز که در فاصله 35 کیلومتری فریمان واقع شد. یکی از بناهای صفویه که محلی بوده که عزیزانی که در اون زمان سفر میکردن در اونجا اتراق میکردن. این بنا یک بنای خشتی است و در حال حاضر توسط شهرداری فریمان تعمیر شده و این کاروانسرا مکان بسیار خوبی هست برای بازدید عزیزان. خود شهر فریمان هم بناهای داره و این بناها فوق‌العاده زیبا هستن و یک شهر شطرنجی رو در فریمان شما مشاهده میکنید. عزیزانی که برای درمان کمردرد و پادرد به این شهر مراجعه بکنن، ما یک مجموعه داریم به نام شانگرماب که خدمت بسیار زیادی داره و امکانات خوبی جهت اتراق شبانه و وانهای خصوصی در این مکان هم ساخته شده. در اطراف فریمان هم چند مکان بومگردی هست که عزیزان میتونن ازش استفاده کنن.
توجه به نزدیکی جغرافیایی فریمان با برخی شهرهای افغانستان به خصوص ولایت هرات، شما فکر میکنین که بین مردم این دو شهر هرات و فریمان چه نزدیکی هایی میتونه باشه، چه مشترکات فرهنگی این دو مردم میتونن با دیگر داشته باشه؟
ما از نظر لهجه و زبان بسیار شبیه برادران افغانی و خواهران افغانی صحبت میکنیم. خیلی از عزیزان هستن که همه الان در فریمان زندگی میکنن و با فامیل هراتی هستن. طبیعتا خیلی از این عزیزان اجدادشون در هرات بوده و خیلی از ایرانی هایی که زمانی در خراسان زندگی میکردن اکنون در هرات و افغانستان زندگی میکنن. از لحاظ مذهبی و فرهنگی ما بسیار به مردم عزیز افغانستان نزدیک هستیم و من خودم به نوبه خودم تقدیر تشکر میکنم از این عزیزان که وقتی به شهر فریمان میان باعث رونق اقتصادی شهر فریمان شدن.
بله بسیار تشکر میکنم از شما.
متشکرم از شما که بنده رو لایق دونستین و با من مصاحبه کردین.
خب دوستان عزیز، با شما بخش جوانگشت شنیدیم و فرصت برنامه امروز ما هم کم کم در همینجا با پایان خودش نزدیک میشه. در روزهای آینده تا روز چهارشنبه، یعنی در کنار شما دوستان عزیز از شریک زندگی صحبت میکنیم. پیامکایتان را به شماره 0794-71-71-44 در افغانستان بر ما ارسال کنید. این شماره با واتساپ هم وصل است. تشکر که امروز در کنار ما بودید. خوش باشید و صحتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
اتصال خطوط ریلی با افغانستان، اولویت توسعه شرق ایران. توافق برای تردد روزانه 600 لاری از مرز دوقالون اسلام قلعه. و تلاش مشترک طالبان، چین و روسیه برای جایگزینی ارزهای ملی در مبادلات تجاری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان، خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. مسئولان ایرانی و افغانستانی در یک نشست مشترک مرزی بر سر فعالیت مرز دوقارون اسلام قلعه تا زمان ثبت تردد 600 وسیله نقلیه از هر طرف به توافق رسیدند. در نشست مشترک اخیر مسئولان حمل و نقل و گمرک ولایت خراسان رضوی ایران و ولایت هرات افغانستان در محل گمرک منطقه آزاد دوقارون که به دعوت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی برگزار شد، طرفین بر لزوم اجرای مفاد توافقات پیشین و تقویت همکاری‌های مرزی تاکید کردند. جعفر شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت خراسان رضوی در این نشست گفت که تداوم همکاری در زمینه‌های حمل و نقل، گمرک و امور مرزی ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات به مسئولان امکان می‌دهد تا مسائل مرزی را به سرعت و به طور مؤثر حل کنند و سطح کارایی ترانزیت و تجارت میان دو کشور را ارتقا بخشند. شهامت تاکید کرد طرف ایرانی خواستار همکاری بیشتر و تسریع در برگشت ناوگان ایرانی از هرات به کشور و کاهش مدت زمان توقف در مرز اسلام قلعه می باشد و در این خصوص مقرر شد فعالیت مرز در دو طرف تا زمان تردد حداقل 600 دستگاه از هر طرف به صورت روزانه ادامه داشته باشد. و گفته وی همچنین قرار شد طرف افغانستان برای فراهمسازی امکانات رفاهی و بهداشتی در پارکینگ اسلام قلعه اقدامات لازم را پیگیری کند. منطقه آزاد دوقارون در مرز ایران و افغانستان به عنوان یکی از اصلی ترین مسیرهای تجارت بین دو کشور شناخته می شود و نقش کلیدی در تأمین نیازهای بازار افغانستان دارد. سفارت افغانستان در تهران از توقف موقت خدمات کنسولی خود از امروز شنبه 3 جوزا خبر داده است. سفارت کابل در تهران در صفحه ایکس خود اعلام کرده خدمات مربوط به صدور و تمدید پاسپورت و همچنین صدور اسناد حقوقی مانند سند ازدواج، طلاق، گواهی ولادت، وثایق و برگه عدم مسئولیت جرمی در این نهاد دیپلماتیک به طور موقت متوقف شده است. طالبان همچنین از شهروندان افغانستانی مقیم ایران خواسته است که تا اطلاع بعدی به سفارت مراجعه نکنند. علت دقیق این تصمیم سفارت کابل مشخص نیست. طالبان پیش از این نیز به دلیل ازدحام مراجعان و افزایش شمار بازگشت کنندگان برخی خدمات خود را موقت متوقف کرده بود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان از مذاکرات پیشرفته برای استفاده از ارزهای ملی در روابط تجاری افغانستان با روسیه و چین خبر داده است. نورالدین عزیزی گفت گفتگوهای سطح بالا بین کابل و مسکو برقرار است تا بتوانند معاملات تجاری صدها میلیون دلاری را با استفاده از ارزهای محلی انجام دهند. و افزود این گفتگوها با توجه به شرایط اقتصادی منطقوی و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی که افغانستان و روسیه با آن روبرو هستند در حال انجام است و تیم‌های فنی در حال کار روی این موضوع هستند. این مقام افغانستانی حجم تجارت سالانه بین کابل و مسکو را حدود 300 میلیون دلار اعلام و پیش‌بینی کرد، با افزایش سرمایه گذاری ها و واردات محصولات نفتی و پلاستیکی از روسیه این رقم به طور قابل توجهی بیشتر شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین از تمایل این کشور به افزایش حجم همکاری تجاری با چین خبر داد و افزود که پیشنهادهای مشابهی برای اتصال بانکی با چین ارائه شده و تیمی متشکل از اعضای وزارت تجارت افغانستان و نمایندگان پکن در کابل برای پیشبرد این مذاکرات تشکیل شده است. عزیزی ارزش تجارت سالانه افغانستان با چین را حدود 1 میلیارد دلار اعلام کرد. او گفت دولت کابل تلاش خود را برای حفظ ثبات ارزش افغانی و جذب سرمایه گذاری های بین المللی به کار گرفته است. سازمان دولت های ترک در بیانیه خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد که بازتاب دهنده تنوع قومی و اجتماعی این کشور باشد. این بیانیه پس از نشست غیر رسمی نهاد موسوم به سازمان دولت های ترک در بوداپست پایتخت هنگری منتشر شد و در آن این سازمان همچنین بر لزوم رعایت حقوق بشر و تامین آزادی ها و حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان بدون تبعیض تاکید کرد. اعضای سازمان دولت های ترک بر ضرورت اقدام قاطع در مبارزه با تروریسم و ریشه‌کن سازی تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان تاکید کردند و خواستار افزایش حمایت ها از طریق فراهم سازی فرصت های شغلی جایگزین شدند. این سازمان همچنین خواستار گسترش روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان شد. در بیانیه بر اهمیت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان، بازگشت نظام بانکی این کشور به نظام مالی جهانی، اجرای شفافیت مالی و اصلاحات حقوقی برای تسهیل روند احیای اقتصادی تاکید شده است. رهبران سازمان دولت‌های ترک از ایجاد گروه کاری افغانستان استقبال کردند. این گروه قرار است زمینه‌ساز شکل‌گیری موضع مشترک میان کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک درباره مسائل مرتبط با افغانستان باشد. ایجاد حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر از جمله رعایت حقوق کار و آموزش زنان، آزادی بیان و غیره از پیش‌شرط‌هایی هستند که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان مطرح کرده است. با این حال حکومت طالبان از زمان تشکیل بارها تاکید کرده که خود را حکومت فراگیر می‌داند و این موضوع را مسئله داخلی ارزیابی می‌کند. طالبان همچنین بر این باورند که تمام شروط به رسمیت شناخته شدن را برآورده کردند. رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از سیاست غصب زمین‌ها و جابجایی پشتون‌ها در شمال افغانستان انتقاد کرد و طالبان را به میز مذاکره فراخواند. باتور دوستم، فرزند عبدالرشید دوستم و رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در یک نشست تحت عنوان ترکان افغانستان در انقره پایتخت ترکیه گفت که طالبان روند جابجایی مردم در ولایات شمالی افغانستان را به طور جدی دنبال می‌کند و از این روند تحت حاکمیت طالبان انتقاد کرده است. با طور دوستم در این نشست از طالبان خواسته است که برای پایان دادن به کشمکش‌ها پای میز مذاکره حاضر شوند. پیش از این جنرال عبدالملک شمس، رهبر حزب آزادی افغانستان، با شهرکسازی طالبان برای مهاجرین در ولایت فاریاب مخالفت کرده بود. او این اقدام را جابجایی پشتون‌ها و غصب زمین‌های مردم خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. جنرال عبدالملک اظهار داشته است که راهکار منطقی و عملی برای این بحران می‌تواند بازگشت مهاجران به سرزمین‌های نیاکانشان در مناطق اصلی‌شان باشد. با گفته او، با فراهم کردن بودجه برای پروژه های ساختمانی، ارائه خدمات انجینری و اعطای قرضه های بدون سود، حکومت طالبان می تواند روند بازگشت مهاجران را تسهیل کرده و زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی در قریه ها را فراهم سازد. او از جامعه جهانی و کشورهای همسایه شمالی خواست که برای حل مسالمت‌آمیز این بحران همکاری کنند. سید انور سادات معاون شورای امنیت ملی در دولت پیشین افغانستان پیشتر در این خصوص گفته بود که طالبان تصمیم دارند با هدف از بین بردن بافت جمعیتی دیرینه در شمال افغانستان در مسیر 285 کیلومتری کانال قشتپه و دیگر مناطق شمالی حدود 3 میلیون پشتون پاکستانی را اسکان دهند. تأسیسات نظامی و مساجد جدید در ولایت پنجشیر اعمار می‌گردد. با هدف بهبود زیرساخت‌های اداری و مذهبی، کار ساخت 9 پروژه ساختمانی در ولایت پنجشیر آغاز شد. این پروژه‌ها شامل ساختمان‌های قمندانی امنیه، پسته‌های امنیتی و چندین محراب مسجد در سطح ولسوالی‌ها و نهادهای دولتی در این ولایت می‌باشد. گزارش بشنوید از ذبیح‌الله قریشی، خبرنگار ما در کابل.
تأسیسات نظامی و مساجد جدید در ولایت پنجشیر اعمار می‌گردد. به هدف بهبود زیرساخت‌های اداری و مذهبی، کار ساخت 9 پروژه ساختمانی در ولایت پنجشیر آغاز شد. این پروژه‌ها شامل ساختمان‌های قمندانی امنیه، پسته‌های امنیتی و چندین محراب مسجد در سطح ولسوالی‌ها و نهادهای دولتی در این ولایت می‌باشد. در حالی که معین تأمیناتی وزارت امور داخله و والی پنجشیر حضور داشتند، سنگ تعداب ساختمان قمندانی امنیه ولسوالی آبشار و یک میراب مسجد در ولسوالی رخه گذاشته شد و کار ساخت 5 پسته امنیتی نیز رسماً آغاز گردید. همچنان پروژه های مهم دیگری ساخت مسجد در محوطه ولایت، مسجد مصطفیت، مسجد ولسوالی سی اول و مسجد دانشگاه پنجشیر امراه با لیلیه دانشجویی با هزینه بالغ بر 9 میلیون افغانی در حال اجراست. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر در این محفل با اشاره به اصلاحات گسترده در ادارات گفت که برای نخستین بار تمامی ادارات ولسوالی ها به برق خورشیدی و تجهیزات مدرن مجهز شدند. با گفته ای وی این پروژه ها می توانند بخشی از مشکلات ساختاری و خدماتی موجود را برطرف کنند. حکیم:
با توجه رهبری امارات اسلامی افغانستان به مشکلاتی که ولسوالی های ما و قمندانی های ما نیازمندی های داشتند، او را سال گذشته الحمدلله به همه ولسوالی های پنجشیر ما رسیدگی به پروژه های برقشان کردیم که برقشان تکمیل کردیم و الحمدلله و نیازمندی ها همیشه کامل شده و در عرصه اکمالی ولسوالی ها از لحاظ کمپیوتر ها از لحاظ دیگه وسایل و وسایت که ضرورت داشتن الحمدلله و سال گذشته تکمیل شده الحمدلله. امسال ما کوشش داریم که در نیازمندی ها و کمبودی هایی که در عرصه تعمیرات داریم که او را ما پوره بکنیم.
در همین حال قرار است که شفاخانه 100 بستر نیز در مرکز ولایت پنجشیر اعمار گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس دولت موقت سوریه در سومین سفر خود به ترکیه در کمتر از 6 ماه با رئیس جمهور این کشور در استانبول دیدار و گفتگو کرد. رسانه های دولتی ترکیه اعلام کردند ابو محمد الجولانی رئیس دولت موقت سوریه در سفری از پیش اعلام نشده در دفتر ریاست جمهوری در قصر دلما باغچه استانبول با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. در این دیدار و درباره پرونده های مشترک دو کشور تبادل نظر شد. جزئیات بیشتری درباره این دیدار که دیگر مقام های دو کشور نیز در آن حضور داشتند منتشر نشده است. و آمریکا در اقدام بی سابقه تمامی تحریم های اقتصادی علیه سوریه را لغو کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده است که از این پس سرمایه گذاری، ارائه خدمات مالی و خرید و فروش محصولات نفتی سوریه مجاز خواهد بود. این تصمیم یک هفته پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سفرش به غرب آسیا و در پاسخ به درخواست ترکیه و عربستان سعودی از پایان تحریم‌ها علیه سوریه خبر داد. ایالات متحده پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه محدودیت‌های گسترده‌ای بر داد و ستد مالی با این کشور وضع کرده بود و تا پیش از سقوط حکومت اسد هر گونه تلاش برای بازسازی سوریه را مشمول مجازات می‌دانست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اتصال خطوط ریلی با افغانستان اولویت توسعه شرق ایران. توافق برای تردد روزانه 600 لاری از مرز دوقارون اسلام قلعه. و تلاش مشترک طالبان، چین و روسیه برای جایگزینی ارزهای ملی در مبادلات تجاری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة.
التماس دعای خیر قبول باشه. طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده. همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. دعوت میکنم با بخش دوم این مجموعه خبری همراه ما باشید. 80 کشور در بیانیه اعلام کردند که باریکه غزه با بدترین بحران انسانی از 7 اکتبر 2023 مواجه است و غیر نظامیان در معرض خطر قحطی قرار دارند و جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه دارد. تداوم این جنایت در حالی است که همکنون همه مردم غزه با بحران امنیت غذایی مواجه هستند و 92% از کودکان از گرسنگی و نبود غذا رنج میبرند. آشپزخانه هایی که مردم غزه برای تهیه وعده غذایی خود به آنها وابسته هستند از کار افتاده و مواد غذایی در انبارهای سازمانهای امدادرسان، مراکز توزیع و بازارها یافت نمیشود. اکنون سوال این است که چرا با وجود حمایت‌های جهانی از غزه که در موضع‌گیری کشورها دیده می‌شود، نسل کشی در این باریکه پایان نمی‌یابد؟ همکار ما در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های آقای مختاری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
جناب گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت میکنید. قسمی که مطلع هستید، اخیراً 80 کشور جامعه جهانی در بیانیه اعلام کردند که باریکه غزه با بدترین بحران انسانی از 7 اکتبر 2023 مواجه است و غیر نظامیان در معرض خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند و جنایت و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی همچنان در غزه ادامه دارند. اکنون سوال این هست که چرا با وجود حمایت‌های جهانی از غزه که در موضع‌گیری کشورها دیده میشه، همچنان نسل‌کشی در این باریکه ادامه پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. متاسفانه یک فاجعه دلخراش و تراژدی که بی سابقه در مرعا و منظر میلیاردها انسان اتفاق میفته صورت میگیره و همینطور کشورهای تحت عنوان جامعه جهانی، نهادها و سازمانهای بین المللی که به منظور پیشگیری و جلوگیری از چنین فاجعه های شکل گرفته، فلسفه وجودی اونها به منظور جلوگیری و حراست و حفاظت از جان انسان ها در برابر جنایات جنگی و جنایات ضد بشری هست، مثل سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه هایی که در کشورهای مختلف شکل گرفته، همه اینها در یک سکوت مرگبار به سر میبرند و بعضا اگر اظهار نظری از سوی یک نهادی صورت میگیره، چی سازمان ملل و همینطور بعضی از کشورها و سران و شخصیت ها، در حد یک بیانیه، یک محکومیت لفظی هست. متاسفانه به لحاظ عملی هیچ کاری صورت نگرفته و این جنایت داره اتفاق میفته. خب دلیل اصلی اینه که پشتوانه این جنایت و جنایتکاران آمریکاست و کشورهای همسو با آمریکا که اینها زبان و عملشان کاملا متفاوته. در زبان دم از حقوق بشر و از حقوق انسان میزنن ولی در عمل خودشان جنایتکار هستن و قاتل بشریت هستن یا حمایتگر قاتلینی بشریت هستن، چون این مسئله را فعلا در این شرایط در راستای منافع خودشان میدانند. یک ملتی ذره ذره قتل عام میشن، کودکان بیدفاع، زنهای بیدفاع قتل عام میشن، اینها سکوت کردن چون این مسئله را در راستای منافع خودشان میدانند. میخواد یک سرزمینی را از وجود ملتشان تخلیه بکنه تا در اونجا خودشان در راستای منافع خودشان برنامه های سیاسی اقتصادی خودشان را به پیش ببرند. به هر حال این جنایت صورت میگیرد، دنیای بی عدالت غرب چهره اونها به نمایش گذاشته میشه و بالاخره بشریت شاهد هستند که این گونه جنایات صورت میگیرد، در حالی که سازمان های بین المللی وجود دارند و اونها کاری از پیش نمیبرند. واقعا هزاران بلکه ده ها هزار انسان و صدها هزار انسان در معرض نابودی هست و تنها فقط ملت ها هستند که صدای بلند میکنند، اما حکومت های سرسپرده ساکت و آرام نشستن که واقعا دردآور هست.
با توجه به اینکه شعار ترامپ در ابتدای حکمرانی بر قصر سفید خاتمه جنگ در باریکه غزه و صلح سراسری بود، چی شده که این وعده در حال حاضر و تا کنون عملی نشده؟
ترامپ یک آدم بیقرار روحی است، یعنی روح و روانی ثابتی نداره، لذا حرفهایی که آقای ترامپ میزنه هیچ وقت نمیشه روی او حرفا حساب باز کرد، بدل اینکه یک آدم خاصی هست و یک سری ادعاهایی را میکنه و بعد خود طبعا وقتی با بن‌بست‌های روبرو میشه، چی به لحاظ داخلی و چی به لحاظ شرایط بین المللی خب سکوت میکنه و حرف خود رو عوض میکنه، تغییر میده. خب طبیعی است که ترامپ یکی از حامیان اصلی نتانیاهو و همپیمان و همراه و بالاخره همراستای نتانیاهو و صهیونیست هاست و خب طبعا خود اونها در حقیقت حمایت های ترامپ و کسانی که قبل از ترامپ بودن سبب شد که این جنایت همچنان نهادینه بشه و ادامه پیدا بکنه و با توجه به قدرت ظاهری که دارن، با توجه به سلطه‌ای که نسبت به شورای امنیت داره، با توجه به ابزارهای ظالمانه تحت عنوان ابزار ویتویی که در اختیار دارن در شورای امنیت، از این ابزارها علیه بشریت، علیه ملت فلسطین استفاده میکنن، چون خب فعلا منافع سیاسیشان همین مسئله را ایجاب میکنه تا از این طریق هژمونی خودشان، اقتدار خودشان و اون اقتدار سیاسی نظامی خودشان رو به روخ جهان بکشه و با این حالت ایجاد رعب و وحشت و ترس بتوانه سیاست های خودشان رو در جای جای دنیا دیکته بکنه و از این طریق با ایجاد رعب و وحشت بتوانه کارخانه ها و شرکت های اقتصادی خودشان رو همچنان پابرجا نگه دارن و اسلحه خودشان رو بفروشن. و خب اهداف زیادی پشت این قضیه وجود داره و لذا ترامپ خودش حمایتگر نتانیاهو و اهداف پلید نظامیگری صهیونیست‌ها هست.
جناب آقای مختاری، بفرمایید که جناب عالی نقش کشورهای اسلامی و خصوصا کشورهای عربی را در ادامه جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم بارکه غزه چه قسمی ارزیابی میکنید؟
متاسفانه نقش اونها کاملا نقش منفعل بوده و همین انفعال سیاسی و اقتصاد نظامی کشورهای عربی و کشورهای بعضی کشورهای مسلمان سبب شده که دشمن جری شده و صهیونیست‌ها جرأت بیشتر پیدا بکنه. اونها فعلا مسابقه گذاشتن چگونه بتوانند دل ترامپ و بالاخره صهیونیست‌ها رو به دست بیارن، با اونها رابطه برقرار بکنن. اونها متاسفانه انسان‌های سست عنصر ترسو هستند، ترسیدن از همین شرایطی که پیش آمده و این سیاستی که صهیونیست‌ها در پیش گرفتن و آمریکایی‌ها حمایت همه جانبه می‌کنن، این وضعیت اونها را ترساندن که اگر مقاومتی بکنن، اگر موضع خصمانه علیه اونها بگیرن، به سرنوشت فلسطین دچار بشن، به سرنوشت لیبی دچار بشن یا برخی از کشورهای دیگر. این رعب و وحشت متاسفانه در دل اونها رخنه کرده و خب متاسفانه اونها را به یک حالت انفعال کشانده. اگر واقعا کشورهای اسلامی همه تحت عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی که یک تجمعی دارن، یا مثلا کشورهای عربی با توجه به ابزار اقتصادی و امنیتی که در اختیار دارن، از این امکانات، از این پتانسیلی که در اختیار امت اسلامی استفاده بکنن، خود اینها تبدیل به یک ابرقدرتی خواهند شد که ابرقدرت غرب مثل آمریکا یا برخی قدرت‌های دیگه در برابر اینها زانو میزنه، چه برسه به این که جلوی چشمشان یک ملت را قتل عام بکنن و یک مسلخی را در غزه ایجاد کنه. امروز غزه تبدیل به یک مسلخ و کشتارگاه انسان شده، جلوی چشم میلیاردها انسان، مخصوصا بیش از یک میلیارد مسلمان این جنایت صورت میگیره، در حالی که کشورهای عربی حتی جرأت نمیکنن یک بیانیه بدن، جرأت نمیکنن رابطه شون قطع بکنن، جرأت نمیکنن که لااقل به ملت فلسطین کمک بفرستن و مرزهای خودشان رو باز بکنن. امروز مصر مرز خود رو از ترس اسرائیل بسته، در حالی که مرزهای اسرائیل بر روی همه کشورهای غربی باز، امکانات به اونها سرازیر میشه. اما کشور مصر که کشور قدرتمند عربی مسلمان، مرز خود را بسته نمیگذاره فلسطینی ها مردم مسلمان غزه از این دیوار و از این زندان و از این کشتارگاه بتوانن نجات پیدا بکنه، یک راهی تنفس پیدا بکنه که لااقل با غذا به اونها وارد بشود و امکانات غذایی لااقل به اونها وارد بشود، که همینطور امکانات دارویی. اینها واقعا مایه شرمن، مایه خجالتن و اینها مایه ننگ امت اسلامی هستن، این سردمداران کشورهای عربی که این گونه نگاه میکنن و بالاخره دست روی دست گذاشته کار انجام نمیدن.
با
پاکستان خواستار تشکیل یک بلوک منطقوی با افغانستان، چین و بنگلادش شد. گزارشی بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
تأکید پاکستان بر ایجاد بلوک منطقوی با بنگلادش، چین و افغانستان. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در یک نشست خبری گفته است که اسلام آباد باید با بنگلادش، چین و افغانستان یک بلوک تشکیل دهد. اسحاق دار گرچه درباره نوع این بلوک که سیاسی، نظامی یا اقتصادی باشد جزئیاتی ارائه نکرده، اما گفته که پاکستان باید با تشکیل بلوک هایی با افغانستان، چین و بنگلادش با پیش حرکت کند. وزیر خارجه پاکستان در این نشست افزوده، پاکستان، افغانستان و چین در نشست سه جانبه در بیجینگ توافق کردند که از خاک خود علیه یکدیگر استفاده نکنند. این مقام پاکستانی با اشاره به تنش‌های پسین با افغانستان همچنان گفته که رابطه این کشور با افغانستان برای چند سالی سرد بوده، اما او از افغانستان بازدید کرده و سفر اخیرش به چین نیز مشمول دومین دیدار او با مقام‌های حکومت طالبان بوده است. اسحاق دار تاکید کرده که در سفر خود به بیجینگ با مقام‌های چین و افغانستان درباره پروژه خط آهن افغان ترانس نیز گفتگو کرده اند. اسحاق دار اعلام کرده که چین به تمویل پروژه خط آهن افغان ترانس علاقه‌مند است، پروژه‌ای که ازبکستان و پاکستان را از طریق افغانستان به هم متصل خواهند کرد. سید مقدم امین، آگاه رابط بین الملل، در این باره میگوید:
کشورهای منطقه با درک حقانیت نقش افغانستان را برای تأمین امنیت و ثبات سیاسی برجسته می‌بینند. یعنی دیدگاه منطقه دیدگاه مثبت است پیرامون اوضاع افغانستان.
از سوی هم حکومت طالبان می‌خواهد که افغانستان از راهگذر اقتصادی و دیپلماتیک نقطه وصل منطقه‌ای شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید کابل با تمام کشورهای همسایه و منطقه رابطه خوب دارد و در تواصل منطقه‌ای هم گام خوب برداشته است.
افغانستان می‌خواهد در منطقه کشور بی‌طرف و همچنان با همه جهت‌ها در تماس باشد و افغانستان را هم نقطه وصل منطقوی بسازد، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ دیپلماتیک، و همچنان تلاش‌ها انشاءالله نتیجه داده. افغانستان با تمام کشورهای منطقه رابطه خوب دارد و تمام اقدامات مثبت منطقه به خود داره و همچنان در تواصل منطقوی هم گام های خوبی برداشته. در آینده هم پروژه های بسیار مهم به خاطر تواصل منطقه در کار است.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، این همه را در حالی مطرح کرده که رابط کابل و اسلام آباد بر سر اخراج اجباری مهاجرین و اتهام های پاکستان بر حکومت طالبان سرد شده. هرچند که چین برای نزدیکی دو کشور کار می کند، اما گرم شدن این روابط در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد، زیرا هنوز پاکستان مصمم به اخراج اجباری مهاجرین است و مقام هایشان نیز دست از اتهام زنی بر نداشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نزدیک به 300 مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشورشان انتقال داده شدند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرد در دو روز گذشته 287 شهروند افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور برگشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما قریشی از کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نزدیک به 300 تن از افغان‌های مهاجر از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشورشان انتقال داده شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در دو روز گذشته، اول و دوم جوزای سال جاری، 287 شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور برگشتند. با گفته این وزارت، این افراد با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شده و مدت یک الی 10 روز را در بند سپری کردند. پیش از این نیز هزاران تن از افغانها به شمول زنان، کودکان و حتی بیماران در آن کشور زندانی و در اثر تلاش مسئولین آنها از زندانها آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. این در حال است که روند اخراج مهاجرین از پاکستان جریان دارد. به گفته اقبال، یک تن از مهاجرین افغان کسانی هم اخراج شده که اطفالشان در پاکستان مانده خودشان اخراج شده یا اطفالشان بازداشت گردیده و اخراج شدند، خودشان هنوز در پاکستان هستند.
حتی تعداد از فامیلایی که فامیل والدین پدر مادر به پاکستان ماندن، اطفالشان به افغانستان اخراج شدن و تعدادی هم هستن که اطفالشان به پاکستان ماندن و والدینشان به افغانستان اخراج کردن.
در این اواخر در پای سفر مقامات دو کشور توافق شده بود که افغانهای فاقد مدرک با اموال و دارایی به افغانستان عوده داده می شوند، اما اکنون مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند که افغانهای دارای مدرک اقامت زندانی و برگشت داده می شوند. سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که افغانستان توان پذیرش مهاجرین با این حجم را ندارد و باید این روند طبق توافقات تدریجی، خوش و رضا و آبرومندانه انجام شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چاه بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستن، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
فردوسی تشبیه بسیار زیبایی کرده که تو این عالم نقش نبی چه؟ خردمند گیتی چو دریا نهاد. خردمند مطلق خداست. البته باز خردم وقتی وصف میشه، خرد مقصود انسان کامل، عقل اول که پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نوری، و همینطور گفتن که اول ما خلق الله العقل. عقل کامل همون تجلی انسان کامله و همجد همه شناختها و همه خوب و بدها، قبایح و حسنات همه نزد اوست و او تعیین کننده است. امر به معروف ای نهی تو منکر، امر معروف ای تو به صفات خیش موصوف. پیغمبرم نظامی میگه که پیغمبر وقتی امر میکنه امرش معروفه. حرف خیلی جالب، یعنی وقتی امر میکنه اون امر به چیزی میکنه که شهرت داره، که همه میدونن خوبه، امرش معروفه، معروف به ذاته، مثلا ضرورتی نداره که امر بکنن. منتها ما چون غافل شدیم یه نفر باید بیره امر بکنه که مثلا ادفع بالحسنت سیعه، خب معلومه، برای این که همه میدونن که بدی رو به بدی که نمیشه پاسخ گفت. شما تاریکی رو با تاریکی دیگه که نمیتونید، مثلا میگن آقا در اون اتاق باز کن، برق رفته، در اون اتاق باز کنن که نور نمیاد، که یه تاریکی دیگه است. تاریکی رو با نور میشه دفع کرد، بی محبتی و بی مهری رو با محبت و مهر میشه پاسخ گفت. این حرف هست که امر به معروف دیگه، معروف یعنی همه میدونن که دل تمام شما این نوشتن که خوبه که آدم وقتی خواست از کسی حرف بزنه حرف خوب بزنه، صفات خوبش رو بگه، زشتیهاش رو پنهان بکنه. اگه نمیخوای زشتیهای خودت هم پنهان بمونه، ما که ایمان نیستیم از بدیهامون. بنابراین امرش معروفه، نهیش هم منکره، یعنی اگه گفت این کارو نکنین خب معلومه که منکره. منتها ما بازم غافل موندیم، وگرنه بدیهی که نباید دروغ بگه آدم، نباید آدم این نمیدونیم ما خودمون، یه نفر باید بگه حتما. یا فرض کنید که انسان نباید عصبانی بشه، خشم خودشو بهتره که فرو بخوره. همه شما دوست ندارین آدمایی که در لحظه خشمشون میخورن. شما همه دوست ندارین که آدم سخی باشه، گفتن آقای محبتی بکن فوراً میگن چی میخوای من برات بده، چه خدمتی از دست من برمیاد برات بکنم. نابده اینا رو ما نمیدونیم که خوبه و معروف، اینا که خوبه، اونایی که منکره معروفه که بده، غیبت کردن معروفه که بده. مثل که به نفر بگن شما زهر مار نخورین، زهر مار کسی نمیخواست بخوره، منتها متاسفانه چون اینا رو قاطی کردن، آمیخته کردن با یک هواهای شیرینش کردن برای ما. شیطان متخصص هنرهای تزیینی، اینو من در دانشکده هنرهای تزیینی صحبت میکردیم، گفتم که هم خداوند هنرهای تزیینی داره، تزیین میکنه چیزایی رو، هم شیطان هم تزیین میکنه، میاد اینها رو یه چیزایی رو پوشی میکشه. زهر اصلا دروغ گفتن سمه برای ما، اگه بدونه کسی که چه سم مهلکی رو داره میخوره اصلا محال جرأت میکنه دروغ بگه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک ما بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم. آه بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جان شیده، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یار.